و نظریه های مختلف در زمینه روانشناسی اثریه که به نظرم هر کسی باید ببینه و با اون پنج شخصیتی که در درون هر انسانی وجود داره آشنا بشه و با شخصیت هایی که مربوط به خودش هستن بتونه بیشتر آشنا بشه. حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. آقای محمد جواد فرهانی، منتقد سینما که در ما هستن، سلام، شب بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت شما آقای رونقی عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که گرمای هوا در امان بوده باشن همه و اذیت نشده باشن. خلاصه
سلام گرمتون شما.
نه الان نه، کل به طور کل.
ولی من گرمم الان. یعنی فقط همینقدر به دوستان شنونده ما بگیم که اینجا گرمه.
گرم که همه جا گرم هست، ولی خب بالاخره باید کم و زیاد داره، دوزش کم و زیاد.
آره، ولی ان شاءالله رعایت بکنیم که این روزها هم یه جوری بگذره. حالا شاید آقای امیر محمد بهامیر کارشناس فرهنگی که الان روی خط ارتباطی هم هستن جای خنک‌تری باشن. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم برنامه. بله اینجا هوا خنکه و از این بابت خوشحالم که جای خنکه.
خب الحمدلله، جای ما رو خالی بکنید و حالا انشالله راجع به این فیلم هم بتونیم با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشی. خب ما با قصه مواجه هستیم که داره احساسات افراد رو و نمودهاش رو به نوعی تحلیل میکنه، یه جورایی داره مهندسی معکوس میکنه، داره میگه که آقا این رفتاری که این آدم نشون داد در ذهنش که همچین اتفاقاتی گذشت، در اون مخیلش این اتفاقات رخ داد، این چالش ها در گرفت. خب اصلا راجع موفقیتش در این تصویر بعید میدونم اصلا بحث خاصی رو داشته باشیم، و ولی این چگونگی انتقال احساس رو آقای فرهانی شما فکر میکنم بهتر بتونید به ما توضیح بدید که فیلم از چه مکانیزمی داره اصلا برای این استفاده میکنه.
خیلی ممنونم از پرسش خیلی خوبتون، چون دقیقا میخواستم از همین منظر ورود کنم. این که این انیمیشن اینساید آوت 2 که رکورد فروش رو هم زده جناب رونقی، به مثابه یک پدیدار چگونه میتونه ادراک حسی مخاطب رو فعال بکنه، این منظری هستش که باید به انیمیشن هایی مثل اینساید آوت پرداخته بشه. و ما به جای این که بیایم سراغ این که بگیم آقا اون چیزی که درون شخصیت رایلی داره شکل میگیره تا چه اندازه درسته و تا چه اندازه نادرسته، به جای این که نفی یا اثبات بکنیم چیکار بکنیم؟ ببینیم این روند، این فرایندی که انیمیشن مد نظرش هست تا چه اندازه میتونه حسهای مختلف مخاطب رو فعال کنه. توی اینساید آوت 2 مخاطب به درک حسی جزئی از بلوغ و فرایند هویت سازی که رایلی در این ایام پشت سر میذاره میرسه، یعنی مخاطب قادر به درک بخشی از وجود رایلیه. ببین ما نمیتونیم همیشه آدمهایی باشیم که تمام ابعاد قضیه رو درک کنیم، اما ادراک جزئی ما اون میزان مواجهه‌ای که با هر فردی داریم میتونه درکی از احساس ها و حواس مختلف ما بده. تو اینجا هم تو همچون مثل قسمت اول اینساید آوت که اگر خاطرتون باشه پذیرش این تباین ها، این تفاوت های حس شادی و غم بود که می اومد و عمل می کرد و اون احساس حس های مختلف با همدیگه همنشینیشون رو نشون می داد و این ضرورت کنار هم بودنش رو تو اون جزایر چهارگانه اگه یادتون باشه داله. خاطر نشون میکرد. اینجا هم اتفاقی که میفته همین هستش، دقیقا به این نکته اشاره میکنه که باید تمام این حواس کنار هم قرار بگیرن که چه اتفاقی بیفته، هویت هر شخص ساخته بشه. حالا ما برای دراممون چه کسی رو داریم؟ شخصیت رایلی رو داریم. و چه اتفاقی میفته؟ انیمیشن برای رسیدن به این مقصود خودش مرحله گذار به بلوغ و دارای روندهای پیچیده حسی تصویر میکنه که آقا من دارای حس اضطرابم، غمم، چند تا حس جدید اضافه
شده، حسای جدید اضافه
شده، حسای جدیدی که اضافه شده
و کل مهندسی اون اتاقکم عوض میشه.
دقیقاً دیگه. بله، یعنی شادی میره کنار و اضطراب جایگزین میشه. خب حالا این ادراک حسی که مخاطب داره نسبت به انیمیشن اینطور به نظر میرسه که مثلا حس اضطراب، اون شخصیت کاراکتر اضطراب، قراره در مخاطب هم از همین جنس حس رو ایجاد کنه، یعنی مخاطب رو هم مضطرب بکنه. اینجاست که تأثیر انیمیشن، تأثیر فیلم خودش رو کمی فراتر از اون مسائل ساختاری میاره و نشون میده. درسته؟ میبینیم که داره با اینا کار میکنه، یعنی استراب رو یه جوری میذاره که آقا این استراب رایلیه ها، ولی توی مخاطبم که دیدی دوچار این حس استراب بشی، این حس استراب به تو هم دست بده. یا چه اتفاقی میفته؟ این مقوله شخصیت شادی رو وقتی میبینه شاد بشه کاراکتر، یعنی کاراکتر هم به کاراکتر این شادی سرایت کنه، هم به مخاطب در وهله بده. و این مسئله اتفاق نمیافتد مگر به واسطه همزاد پنداری با مخاطب. خب ما بیایم ببینیم که چقدر فیلمنامه از منظر شخصیت پردازی موفق بوده که مخاطب هم اینها مسئله شده باشه. ببینید وقتی که ما میایم میگیم که هر عملی که از کاراکتر سر میزنه یک منشأ درونی دارد، بنابراین من مخاطب هم بیشتر با فضای ذهنی کاراکترم آشنا میدونم که الان وقتی که مثلا عصبانی میشه چه اتفاقی توی اون مرکز فرماندهی افتاده. به هر ترتیب سعی میکنه در خصوص حسا همینطور عمل کنه. به نظرم تو این زمینه در خصوص کاراکترهای شادی و اون اضطراب خیلی موفق عمل میکنه، اما کاراکتر بی‌حوصلگی و هیجان به نظرم نیازمند یه سیر منطقی تری در فیلمنامه بودن تا به یه سری تیپ‌های تأثیرگذاری تبدیل بشن که اونها هم بتونن نقش مؤثری در جهت این ادراک حسی در مخاطب هم داشته باشن. حتی شخصیت کاراکتر خجالت، همون بزرگه که داله، بنفش بود، اون هم اگر رابطه ای با اون کاراکتر غم آبی کوچولو نداشت، اون هم تو دسته این سه تا کاراکتر قرار می‌شد، یعنی می‌شدن سه تا اگه این رابطه با اون کاراکتر غم به وجود نمی‌اومد. به نظرم باید نیاز به یک سری دقت نظر تو کاراکترهای این دوتا داشت. حالا در ادامه بس بهتون در وضع ساختار فیلمنامه‌اش هم یه ذره توضیح خواهم.
آره حتما راجبون هم صحبت بکنیم. آقای بهامی شما چگونه تحلیل میکنید و در این حال راجب این دونه بدونه شخصیت ها در واقع از هر شخصیتی تبدیل میشه به مثلا چندین شخصیت دیگه که نسخه هایی از همون آدم هن دیگه، ولی اینها رو، این توسعه دادن این شخصیت ها رو چگونه شما میبینید و تحلیل میکنید؟
درسته. من حالا با توجه به حالا حوزه کاری که داریم دوست دارم بیشتر این انیمیشن رو از نگاه تربیتی و محتوایی نگاه بکنم. خب انیمیشن درون و بیرون، حالا هم قسمت اولش و هم قسمت دومش، بر مبنای خودشناسیه.
بله.
و حالا این خودشناسی که داره مطرح میکنه بیشتر حالا مبانیش مبانی روانشناسی فرویدیه که حالا میاد بر مبنای همون بحث زیستشناسی و حالا بیولوژی میاد در واقع احساسات رو تعریف میکنه و واسش در واقع میاد حالا کارکردهایی رو هم به وجود میاره. نکنه این انیمیشن هم قسمت اولش و هم قسمت دومش، چرا من دارم تاکید میکنم؟ چون در واقع اون هستی شناسی که داره ارائه میده یکیه. ما در واقع قسمت اولش رو سال 2015 دیدیم که اکران شد. اگر فکر کنیم یک در واقع مخاطب حالا کودکی که اون موقع داشتن انیمیشن رو میدیده 5 یا 6 سالش بوده، الان بعد از 9 سال بزرگ شده و وارد دوران نوجوانی شده. در قسمت اول ما دیدیم که در واقع این انیمیشن داشته در مورد بحث کودکی، حالا هویت یابی در کودکی و حالا اون فضایی که کودکان دارن صحبت کرده و بعد اومده در قسمت دوم به مسئله بلوغ پرداخته، مسئله نوجوانی. مسئله نوجوانی محور اصلی قسمت دومه، یعنی این اصلا میخواد به در واقع هم خود نوجوان ها و به خصوص به والده نشون بده نوجوانی یعنی چی. و یک دیالوگی داره اون در واقع رایلی وقتی از خواب بلند میشه و یه ذره بد اخلاقه و حالا با مامانش یک صحبتی میکنه، اون در واقع احساسات داخل ذهن مادرش میگن که خب وضعیت اون تا 10 سال آینده اینه و فیلم خوب بره تصویر میکنه که نوجوانی یعنی چی. ما برای اینکه بشناسیم نوجوان رو باید ببینیم نوجوان چه خصوصیاتی داره. ما اگر کاراکتر رایلی رو بیایم بررسی بکنیم می‌بینیم تمام خصوصیاتی که نوجوان‌ها دارن رو به خوبی حالا تیم نویسنده و تیم کارگردانی اومدن و پیاده کردن. آقا مثلا انرژی زیاد، ما می‌بینیم رایلی پر جنب و جوشه، دوست داره ورزش بکنه و حالا وارد اون تیم مورد علاقه‌اش بشه. یه جاهای پرخاشگره و حالا نسبت به والدین، حالا نسبت به اطرافیانش کژخلقی میکنه، توجه به ظاهر داره و از همه مهمتر یک خصوصیت بزرگی که نوجوان‌ها دارن و تو این انیمیشن داره به وضوح و درستی داره نشون میده، جدایی از خانواده و رسیدن به فضای دوستانه. ما این رو میبینیم که حالا اونجا وقتی شادی تو این اول داستان داره در مورد حالا فضای ذهن رایلی صحبت میکنه، میگه خب جزیره خانواده کجاست؟ اونجا
رفته پشت،
رفته اون پشت، اون چیز بزرگی که میگه جزیره دوستانه. این نکته مهمیه که نوجوان‌ها در واقع با دوران بلوغ و حالا این دوران گذری که دارن طی میکنن دوست دارن تعلق داشته باشن به یه جای غیر از خانواده. حالا ما تو این انیمیشن می‌بینیم رایلی رو این تعلق بودن رو به تیم ورزشی نسبت میده، به بودن در کنار اون بازیکن‌های دیگه در واقع نسبت میده که تو اون تیم حضور دارن و خب رایلی هم علاقه داره که حضور پیدا بکنه، با اونها در واقع تمرین بکنه، کار بکنه و حالا بره جلو. حالا این وسط یک سری احساسات جدید رو هم داره داستان معرفی میکنه، احساساتی که تقریبا میشه گفت خصوصیاتشون مختص نوجوان، از استراب، از خجالت، حالا از بی‌حوصلگی منتها اینجا
و تازن برای نوجوان.
بله بله،
خودش هم شگفتی آفرینه دیگه.
بله بله، ما اصلا اگر بخوایم در واقع انیمیشن دو بخش کنیم، بخش اول رو میاد به اون هویت کودکی میپردازه و نشانش حالا اون نخهای سفید رنگی هن که میان شکل میگن و حالا یه ذره حسوال خیلی آرامش بخشی دارن و بعد وقتی نوجوانی رو میاد طرح میکنه میرسیم به اون نخهای نارنجی رنگی که اتفاقا شاید نظمی ندارن، یه ذره مثلا خشنن، یه ذره متوازن نیستن و خب این دوتا رو میاره در کنار هم دیگه و در واقع کاملا به لحاظ بصری داره نشون میده که من منظورم از هویت یا منظورم از احساسات چیه. نکته که خب جالب بود من این چند وقته حالا بررسی کردم و حالا با چند تن از این والدین و بچه ها صحبت میکردم، خیلی جالب بود بچه هایی که قسمت اول این انیمیشن رو دیده بودن مثلا حالا سن 4 سال یا 5 سال وقتی نمیتونستن احساساتشون رو بروز بدن، یعنی مثلا بگید که من الان ناراحتم یا الان شادم و یا الان خشمگینم، از کاراکترهای انیمیشن درون بیرون قسمت یکش استفاده میکرد و میگفت من الان اونجوری اما و این نشون میده انیمیشن چقدر تونسته موفق باشه به لازم حالا اون هدفی که داشته، اینکه احساسات رو به لحاظ بصری، چون سخت ما احساسات رو به لحاظ بصری بخوایم به نمایش بگذاریم، اونم حالا در انیمیشن، منظور این نیست که مثلا ما یه آدمی رو نشون بدیم که داره میخنده یا یه آدمی رو داریم نشون میدیم که ناراحته، این که بتونیم به لحاظ مفهومی نشون بدیم یعنی چی و اون در واقع عادت و رفتار رو نشون بدیم. کاری که انیمیشن درون و بیرون انجام داده و حس میکنم که تونسته به اون در واقع حالا هدف یا تارگتی که انگلیسی گفتم قرار بود برسه رسیده باشه.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. شما آقای فرهادی یکی از نکاتی که می‌خواستی بگی مون پس این که آره در حوزه فیلمنامه می‌خواستی
اونو در ادامه صحبتام که خواهم گفت، ولی که می‌خواستم این رو بهتون بگم که اون روند ادراکی مخاطب در ادامه اون صحبت، بحثی که وجود داره اینه که مخاطب آنچه که از شخصیت رایلی دریافت میکنه بخشش معطوف به اراده رایلیه. ببینید اراده‌ای که رایلی داره بخش مهمش توی فصل یک، یعنی تو اون قسمت اولش، از طریق شخصیت شادی رقم میخوره. اگر خاطرتون باشه انگار این شادی داره اون اینها رو جمع میکنه،
مدیریت اونه.
بله بله، و حتی یه جاهایی تصمیم نهایی رو میگیره. یک جورایی احساس کردم که تو فصل یک و دو میخواد یک نگاهی هم داشته باشه به قدرت اراده، چون بالاخره ما نمیتونیم شخصیت انسان رو صرفا در موضع انفعالی قرار بدیم که در مواجهه با بیرون در مواجهه با فضای بیرون صرفا یک سری واکنش دارد که این واکنش ها این حس ها هستند. یک سری چیزها رو هم آدم خودش کنش ساز هستش دیگه، یعنی کنشی انجام میده و حالا اونجا دستکیه انگار به نظر مثل تو فصل تو اون قسمت اول شادی این رو داره مدیریت میکنه و توی قسمت دوم اضطراب بیشتر داره این کار رو انجام میده.
خب یه مناسبات داره، یه رفت و برگشتی داره بین اون طنزی که داره کار و احساسات عمیقی که داره ترسیم میکنه. این رفت و آمده آیا خب دارم از نظر شما باعث شیرین شدن کار داره میشه یا نه یه جای حتی اصل موضوع رو ممکنه لوس بکنه؟
نه به نظر من در راستای همدیگه دارن عمل میکنن، چرا که اساسا هر انیمیشنی ما جالبه تو میمار رونقه، من این ترمی که با بچه ها کلاس داشتم اتفاقا بچه های انیمیشن اینساید آوت یک رو بهشون درس دادم، یعنی تو بخش درس نقد و تحلیل نما به نما صحنه های مختلف رو دقیق سعی کردیم بررسی کنیم. اتفاقا سوال این بود که اصلا ما چرا باید طنز داشته باشیم تو انیمیشن، یک سوال خیلی بنیادین هست. در خصوص انیمیشن های مثل اینساید آوت مسئله‌ای که پیش میاد اینه که داره یک حرفی میزنه، داره یک پیامی رو مخابره میکنه که این پیام کمی ثقیله واقعا. یعنی ببینید شما وقتی که تو مباحث روانشناسی هم میخوان حس ها رو یاد بدن بحثا سنگینه. حالا فرض کنید اینها رو میخواید به کودک یاد بدید، پس سختیش احتمالاً چند برابر میشه. پس یه جاهایی باید به ذهن کودک هم شما یک تسلای خاطر بدین، هم بهش یک نوع کارکرد تشویقی قائل بشین که خب تو تا اینجا اومدی مثلا درباره حس استراب فهمیدی، حالا کنارش اینجا هم به این رویدادم بخند، به این رویدادم مثلا ناراحت شو. میدونید میخوام چه عرض کنم خدمتون، یعنی این طنز اتفاقا باعث میشه که اون بعد سختی و ثقیل بودن ماجرا کمی کاهش پیدا کنه و درکش واسه کودک هم راحت بشه. و من فکر نمی کنم که این طنز آسیب زده باشه به کار، این نظر من هستش. البته
آقای بهام شما چطور، شما چطور ارزیابی میکنید این رو؟ مخصوصا میگم حالا اگر داریم جنبه های مواجهه قبل کودکان قبلی و نوجوانان فعلی که الان مخاطبش هستند رو، این رفت آمد بین طنز و جدی و موقعیت بحرانی رو.
ببینید تمام انیمیشن ها هدف اولشون سرگرم کردن مخاطب. حالا این سرگرم کردن دو تا در واقع حالا میشه گفت ابزار داره. یکیش بحث فانتزیه که خب تمام انیمیشن ها فانتزی هستن و حالا اون نگاه فانتزی رو دارن. یکی بحث طنز و سرگرمیه. ترکیب اینها حالا بالا پایینش میتونه این موقعیت رو خلق بکنه که حالا اون مخاطب کودک و نوجوان بتونه این رو بشینه و ببینه. قاعدتا ذهن کودک و نوجوان حالا شاید بشه گفت آنچنان به اون درجه از پختگی نرسیده که بتونه خیلی از مسائل جدی رو درک بکنه و خب ما مثلا میتونیم این مسائل رو با زبان طنز به در واقع مخاطب ارائه بدیم. این چیزی که خب ما در ادبیاتمون رو هم داریم، یعنی میبینیم ما بیشتر داستانهایی که برای کودک نوجوان داره تولید میشه داستانهایی که حکایت‌های طنز داره و حالا داستانهایی که مخاطب درسته که داره میخنده اما حالا این در واقع پیام رو هم داره دریافت میکنه. از اون و خب اون بحث فانتزی رو هم ما داریم توی انیمیشن. حالا درون و بیرون نکته‌ای که وجود داره اینه که اومده یک سری مفاهیم کاملا جدی رو در قالب حالا یک دنیای فانتزی و دنیایی که سرگرم کننده است داره ارائه میده. همونجور که حالا دوستمون گفتن شما مباحث روانشناسی رو خیلی سخته که بخواید در واقع حالا به حال آدم‌های بزرگسالش یاد بدید و بهشون بفهمونید که خب این بحث‌های روانشناسی به خصوص در بحث احساسات به چه صورته. اما خب حالا تو این انیمیشن تونستن این کارو انجام بدن و نقطه قوتش هم همینه که باعث شده یک تناسب بین این طنزه و در واقع فانتزی قرار بگیره و با هم دیگه پیوسته باشن که کار خوبی رو تولید بکنن که من حداقل میتونم توصیهش بکنم هم به حالا نوجوان‌ها که ببیننش و هم به والدین. یعنی چرا بیشتر دوست دارم والدین این رو ببینن، چون یک جمله‌ای داره آخر این در واقع انیمیشن، اونجایی که خلاص شادی و اضطراب با هم دیگه درگیر شدن و اضطراب حالا اون در واقع کنترل رو به دست گرفته و رایلی یه جمله کلیدی میگه، میگه که رهاش کن، رایلی رو رها کن. این یک نکته‌ای که ما حالا تو برخورد با نوجوان‌ها و بحث بلوغ هم اشاره می‌کنیم، که دوره نوجوانی دوره یک گذراست، میاد و رد میشه و میره و بزرگسالان یا والدین نباید دوران نوجوانی رو با نگاه کنترلگری ببینن، یعنی دقیقا مثل رایلی، ببخشید مثل شادی. شادی حس میکرد که من باید رایلی رو کنترل بکنم، استراب هم حس میکرد که من باید رایلی رو کنترل بکنم، در حالی که دوران نوجوانی دوران کنترلی نیست، هر چقدر شما کنترل بکنید از دست در میره و خب فجایع بیشتری رو در واقع رقم میزنه، در حالی که ما باید در دوران نوجوانی بر روی نوجوان نظارت داشته باشیم. این نظارت همون رها کردن است، یعنی رهاش کن، خودش تجربه کنه، خودش بره جلو، منتها حامی باش و در واقع حمایت کنه.
ما همزمان که داریم شخصیت های داخل ذهن رایلی رو میبینیم، هر از گاهی گریزی زده میشه به شخصیت های دیگری که در واقع شخصیت های درونی شخصیت های دیگرمون. این هم دوست دارم حالا آقای فرهانی میخواید شما بفرمایید که چقدر توی پیشبرد داستان تأثیر داره، چقدر اصلا اهمیت داره یه همچین چیزی. حالا مثلا من خودم عنوان مخاطب لحظه اولی زر آدم گیج و گنگ میشه، نه اینکه گیج و گنگ بمونه، ولی اون ابتداش قاعدتا این که تشخیص این که این شخصیت این خشم این خشم اون خشم میزه، این سیبیل داره، این عینک داره، این متفاوته، اینا رو چقدر و چگونه تحلیل میکنید این رو؟
بله خیلی ممنونم، خیلی سوال به جای بود، اتفاقا تو ادامه صحبت هم خواستم بهش برسم. ببینید دقیقا این مسئله کات زدم به احساسات درونی شخصیت‌های دیگر یکی از نوآوری‌های قسمت دوم درون و بیرونه که تو قسمت اولش نبود. اتفاقی که میفته، ببینید از اول عرایزم من سعی کردم به این نکته اشاره کنم که چطور مخاطب با اثر داره همزاد پنداری میکنه و چطور داره به درک اون مسائل مربوط به احساسها و حواس مختلف میرسه. ببینید وقتی که مخاطب میاد با شخصیت رایلی مواجه میشه و صرف نظر از این که آقا این جهان تا چه اندازه حقیقت دارد و من این را یک حقیقت ثابت و متقن در نظر بگیرم و تا چه اندازه اینکه یک این جهان حقیقت ندارد و من اون رو نفی کنم، از اینها عبور میکنه و چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه که دیالکتیک میان شادی و استراب و اون نزاعی که میان شادی و استراب به وجود اومده رو در زمینه فرایند بلوغ رایلی درک کنه. حالا اتفاقی که میفته چی هستش؟ در اینجا من مخاطب انتظار دارم ببینم که آیا این احساس هایی که در شخصیت رایلی هست در من نوعی هم وجود دارد، در کاراکترهای دیگه هم وجود دارد. وقتی که میره سراغ ذهنیت های دیگه به نوعی پاسخ مثبت به این سوال ما میده، آقا نگاه کن باباش هم اینو داره، مامانش هم داره، باباش سیبیل داره شخصیت ها، مامانه مثلا،
یعنی این داستان قصه هایی که این تو داری میبینی تو کله اون یکی هم هست، تو کله اون یکی هم هست،
حتی تو کله توی مخاطب هم هست.
آره.
یعنی با تعمیم دادن این داره روی این بخش تأمل برانگیز ذهن مخاطب هم کار میکنه، چون ببینید یکی از کارکردهایی که هر فیلم و سریال یا هر اثر هنری داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه. من وقتی که مواجه میشم با شخصیت ها، وقتی که مواجه میشم با اینکه درونیات ذهنی و احساسات مختلف رو نه تنها در شخصیت رایلی، در گربه میبینم، یادتون هست گربه میبینم، تو سگ میبینم، تو مثلا سگ دغدغش تو 5 تا حسی که داره اینه که بره اون نونه رو به دست بیاره اگه خاطرتون باشه، یا مثلا گربه یه دفعه مثلا ما شاید خیلی وقت داده باشیم گربه مثلا چی میشه که یه دفعه میپره به سر و کوله یه جایی از دیوار میره بالا.
این واقعا یه خلاقیت عجیب و غریبیه، یعنی شگفت زده میکنه،
خیلی جالبه. دقیقا از همین منظر هستش که خود سازندگان اثر نهیب میزنن به مای مخاطب که اینها در شخصیت تو هم وجود داره. مثلا اگر جای تو خیلی خشکی میشی، احتمالا این کاراکتر قرمز رنگ وجود تو خیلی برجسته است، اون اهرمه رو انگار دادی دست کاراکتر قرمزه. بنابراین من فکر میکنم که اثر از این جهت هم حائز نمره و حائز اهمیت هستش.
آقای بهامی، شما با توجه به حالا نکاتی که به لحاظ تربیتی استنتاج میکنید از اثر، خب این میگه که به نوجوانی که داره کار رو میبینه داره این توضیح رو میده که پدر تو هم همچین شخصیت هایی رو داره ها، مادر تو هم همچین کاراکترهایی رو در دل خودش در ذهن خودش داره و همه دوستان و اطرافیان و اینها. نمودهش مثلا میگم اون توی اوائل دقایق اول فکر میکنم نهایتا یه رو به اول اینساید آوت دو یا درون و بیرون دو، جایی که یه لحظه احساس میکنه که دوستش یه ذره مشکوک میزنه و سریع آنالیز میکنه، تحلیل میکنه ابروهاشو و متوجه میشه، و از اون طرف دوسته متوجه میشه که لو رفته این رفتاره و مجبور میشن که صادقانه حقیقت ماجرا رو به رایلی بگن. اینو به عنوان حالا یه نوجوانی که متوجه بشه همچین شخصیت هایی در مورد اطرافیانش هم وجود دارند چگونه ارزیابی میکنید شما؟
نکنید دوران نوجوانی یه خصوصیت خاص دیگه هم که داره، این که نوجوان حس میکنه که درک نمیشه و اون اتفاقاتی که داره واسش میفته فقط واسه خودشه و کسی دیگه ای شاید اون اتفاقات واسش نمیفته. اما ما توی همین درون و بیرون همین رو به وضوح داریم میبینیم، یعنی داره نشون میده که نوجوانی که تو داری این رو نگاه میکنی و احساسات داخلت مغزت مثلا اون 6-7-5-6 جدید هم اومده، دوستت که مقابل تو هم هست هم همون احساسات رو داره، همون تجربه هم داره. یعنی اون اگر تو مثلا حس میکنی که دوستت داره به دروغ میگه و بعد تخیل پردازی میکنی که مثلا دوست من چرا داره این دروغ میگه و حالا اون فعل انفعالات داره رخ میده، اون هم دقیقا داره همین کار رو انجام میده و اون هم همین ذهنیت رو نسبت به تو داره و تو تنها فردی نیستی که انگار تو یک جزیره تنهایی گیر افتادی و همه ازت دور شدن. حتی این نسبت رو در بزرگسالان هم میاد نشون میده، این نشون میده که بزرگسالان هم این رو دارن، یعنی مادر رایلی یا حالا پدر رایلی هم نوجوانی رو تجربه کردن و ما این تجربه هر رو تو اون احساساتشون میبینیم. یا حالا بازم دوباره برمیگردم به همون تیکه‌ای که رایلی از خواب بیدار میشه و با مامانش گفتگو میکنه و ما تو احساساتی که حالا تو ذهن مادرش هست قشنگ میبینیم که با حالا تو اون خلال دیالوگ هاشون میگه که آره ما هم قبلا این احساسو داشتیم، ما هم تجربه کردیم، ما هم این در واقع دوران رو گذروندیم و الانی که مثلا خیلی ریلکس نشستیم روی صندلیمون و داریم نگاه میکنیم به خاطر اینکه از این دوران گذر کردیم. و این نکته قابل توجهیه که نوجوانی که این اثر رو داره میبینه این حس بهش دست میده که نیا کنید بقیه هم مثل منن، من جدا افتاده نیستم، من قرار نیست حس کنم که تنها هم و کسی نمیخواد من رو درک بکنه. و خب از این لحاظ این انیمیشن باز هم میتونم بگم نقاط تربیتی که داره ارائه میده واقعا نقاط قابل توجهی، میگم یه کلاس واقعا تربیتی برای والدین و خود نوجوان هست.
خیلی هم خوب. این انیمیشن یه جورایی داره به تغییراتی که در زندگی افراد رخ میده هم به یه شکلی میپردازه و یه نظام و یک جهان اخلاقی خودشو داره تعریف میکنه و خب سعی میکنه این رو توضیح بده. موفقه در این موردهای فرادی؟
بله، من یه فرصتی بگیرم قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یه فلشبکی بزنم. ببین آقای رونقی، ما بعضا دیدیم فیلمهایی از سینمای هنری میبینیم که جهانی که داره فیلمساز به ما نشون میده خیلی ناشناخته است، یعنی جهانیه که من مخاطب باید تلاش بیشتری بکنم برای اینکه چیکار کنم، برای اینکه اونو درک بکنم. اما در آثاری از قبیل اینساید آوت اتفاقی که میفته درون و بیرون، اتفاقی که میفته این هستش که نوعی تأمل رو در مخاطب زنده میکنه. از چه طریقی؟ از طریق تجربه های مشترک با مخاطب. ببینید فرایند بلوغ از هر انسانی ناگزیره، یعنی هیچ کسی نیست بگه که آقا من به بلوغ نرسیدم مثلا، یعنی به سنی بالاتری که رسیده باشه. هر فردی این فرایند بلوغ رو طی میکنه. حالا این تجربه مشترکه چیکار میکنه؟ این تجربه مشترکه